آغاز بخش دوم برنامه ها از پخش رادیو سلامت. تهیه کننده موسی نظری. هماهنگی محمد محمدی. صدا بردار مصطفی قهرودیان. گوینده فیروزه آدابی. و مدت همراهی ما با شما 8 ساعت تا ساعت 22 ده شب. نام و یاد خداوند مهربان زیباترین کلامه. سلام میکنیم به همه شما مخاطبان محترم و خوشحالیم که از بین شبکه‌های رادیویی مختلف شبکه رادیویی سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این شبکه تخصصی ما با توجه به گروه‌های مختلف برنامه ساز سعی می‌کنیم اطلاعات و آگاهی‌های شما رو در حوزه‌های مختلف سلامت بالا ببریم و نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما هم در این زمینه به ما کمک میکنه. پس لطفاً از طریق 162 با ما در ارتباط باشید و نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو به ما بگید. برای اینکه فرصت کافی داشته باشید تا بتونیم برنامه‌های مورد علاقتون رو بشنوید، اجازه می‌خوام تا جدول پخش برنامه‌ها رو خدمتتون اعلام کنم. اولین برنامه 14:05 تقدیمتون میشه به صورت ضبط شده از گروه بهداشت روان با عنوان با هم حرف بزنیم. مدرسه سلامت کلاس 102 14:50 پاسخگو ساعت 15 و 16:05 مسابقه هرم طلایی. نردبان ساعت 17 وزارت بهداشت در گذر زمان و 17:30 عصری نو. بعد از شنیدن خبرهای سلامت راست ساعت 19 میتونید 19:15 فردای روشن رو بشنوید. 15 بعد داستانها با آدمها و ساعت 20 هم زیست رو. کافه خبر، 21 مسابقه سالم برانیم، 21:10 سیبک و قصه های مادر بزرگ و 21:30 نمایش. امیدوارم مجموع برنامه های ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر جزء شنوندگان جدید ما هستین، لطفاً به سایت ما به آدرس رادیو سلامت نقطه آی آر هم سر بزنید. در این سایت اطلاعات ویژه‌ای رو میتونید دریافت بکنید و به دوستان و علاقمندان به سلامت هم شنیدن رادیو سلامت رو پیشنهاد کنید. به اتفاق همکارانم آغاز میکنیم این بخش رو، ضمن این که از عفت میزبان هم تشکر میکنیم به خاطر هماهنگی این بخش و امیدواریم که حاصل تلاش همه ما مورد توجهتون قرار بگیره. 14:05 و اولین برنامه.
با هم حرف بزنیم.
با نام و یاد خدا، سلام بر شما. 16 روز از شهریور ماهتون به خیر و سلامتی. برای اینکه از تجربه های همدیگه استفاده کنیم، چیزهای تازه یاد بگیریم و بهتر زندگی کنیم، خوبه که گاهی با هم حرف بزنیم. با هم حرف بزنیم نام برنامه است که همین الان میشنوید. این برنامه از گروه سلامت روان رادیو سلامت به شما تقدیم میشه. شما میتونید هر هفته از شنبه تا چهارشنبه همین ساعت همراه ما باشید تا با هم دیگه حرف بزنیم. البته که به خاطر شرایط کرونایی این روزها برنامه به صورت تولیدی به شما تقدیم میشه، اما این دلیل نمیشه که ما منتظر شنیدن صدای گرم شما نباشیم یا منتظر ارسال پیامک هاتون. میدونید که میتونید به شماره 30102 پیامک بزنید. و البته ما در فضای مجازی یک صفحه خیلی خوب هم داریم به آدرس @با_هم_حرف_ بزنیم. با هم حرف بزنیم. اما یه سوال، شما تا حالا با کسانی روبرو شدید که میتونن خیلی راحت با دیگران ارتباط برقرار کنن؟ اینقدر ساده و خوب با دیگران ارتباط برقرار میکنن که آدم تصور میکنه اونها کلیدی در دست دارن برای نفوذ در دل دیگران. به نظر شما چطور بعضی آدم ها این گونه هستن؟ چطوری میتونن اینقدر راحت با دیگران ارتباط برقرار کنن؟ امروز میخوایم در مورد همین موضوع با هم صحبت بکنیم. راه و روش های ارتباط خوب و مؤثر با دیگران. شما هم نظرتون به ما بگید. 30102. خیلی وقتا ما در طول روز فقط منتظریم یک گوش شنوا پیدا کنیم یا یه نفر که حرفهاش رو برای ما بزنه. ما اینجا هستیم برای اینکه با هم حرف بزنیم.
با هم حرف بزنیم.
متشکرم که همراه ما هستید. امروز در مورد تکنیک های ارتباط مؤثر با هم صحبت میکنیم. خیلی ها هستن که خیلی راحت میتونن با دیگران ارتباط برقرار بکنن، خیلی راحت در دل دیگران نفوذ میکنن، اما بعضی از ما هم هستیم که شاید در این مهارت خیلی توانمند نباشیم. امروز موضوع ما همینه. شما هم دخیل باشید در این گفتگو. جناب آقای دکتر پرویز رزاقی هم روانشناس مدرس دانشگاه اینجا در استودیو هستن. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
با نام و یاد خدای بزرگ عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنونده‌های خوب رادیو.
زنده باشید آقای دکتر. در ابتدای کلامم ارتباط مؤثر رو برای ما تعریف می‌کنی؟
البته خود ارتباط دنیا و جهان و هر آنچه که در نظام هستی وجود داره ناشی از ارتباط‌های افراد.
بله.
حتی ارتباط در حوزه جانداران. پس ارتباط اساس نظام هستی ما رو شکل میده. اما در ارتباط مؤثر بین ما آدم ها یک نوع تعامل کلامی و غیر کلامی،
بله.
یعنی در کلام یعنی هم حرف میزنیم، غیر کلام یعنی بادی لنگویج، زبان تن، چشم و نشانه هایی که نشون میدیم. پس میشه یک نوع ارتباط کلامی و غیر کلامی بین دو یا چند نفر که به منظور بیان احساس، افکار، هیجان‌ها، عقاید خودشو به دیگران، به طرف مقابل، به نحوی که، به شرطی که با احساس رضایتمندی همراه باشه، نه با تحقیر و سرزنش.
بله.
بنابراین ما زمانی که کلاممونو به کار میبریم یا یک شما و نشانه‌ای از بدنمونو به طرف مقابل نشون میدیم، به چه منظوری؟ میخواییم که احساسمونو، حرفمونو، فکرمونو بهش بزنیم و خروجی و هدفمون چی باشه؟ بتونیم رضایتمند باشیم، نه خودمون احساس حقارت بکنیم و از باخت به ما احساس دست بده و نه به طرف مقابل. حتی زور و پرخاشگری هم تو اینها وجود نداره.
در حقیقت
ما به این تعریف تحلیلی میگیم تعریف ارتباط مؤثر.
آقای دکتر، در حقیقت اینجا یک تعامل برد برد اتفاق میفته.
بله دقیقاً تعامل برد برد میتونه محسوب بشه.
بسیار از شما متشکرم. و اگر بخوایم در مورد مؤلفه های یک ارتباط مؤثر صحبت بکنیم، به چه چیزهایی باید اشاره کنیم؟
خب ببینید، وقتی که ما میخوایم افکار و هیجان و احساسمون رو به دیگران بگیم،
بله،
با این شرط که خودمون نبازیم تو این بازی، تو این ارتباط، یا تأخیر نشیم، یا حتی پرخاشگری نکنیم و به دیگران هم حس حقارت بهشون نبخشیم. مؤلفه های خود ارتباط مؤثر میتونه در تعریفش نهفته باشه: یک، ارتباط کلامی یا غیر کلامی،
بله.
دو، احساس رضایتمندی از این نوع ارتباط. سوم، افرادی که در این ارتباط اعتماد به نفس خوبی دارن یا اصلا اعتماد به نفس میگیرن، احساس میکنم من خوب تونستم حرفمو بزنم، احساسمو بگم، نظرمو مطرح بکنم، حالا در حوزه خانواده، دوستی، در حوزه کار، تعاملات اجتماعی، من تونستم حرفمو بزنم. این باید. باعث میشه که سلف استیم، اعتماد به نفس افراد بره بالا، طوری که به اون فرد یک حس رضایتمندی دست بده. و مؤلفه دیگه منجر به این میشه که رابطه های خوبی شکل میگیره وقتی ما در تعامل با دیگران به دیگران عزت احترام بذاریم، حرمت نفس بهشون ببخشیم، شونات ارتباطی رو رعایت بکنیم. خب اینا باعث میشه که رابطمون خوب بشه، زمینه که احساسمون هم اونجا مطرح میشه، زمینه که نظرمون میگیم، خب رابطمون خوب شکل میگیره. پس یکی از دیگه از مؤلفه ها برقراری و ایجاد رابطه خوب با دیگرانه.
بله.
و تأمین بخش از نیازهامونه. مثلا در تأمین بخش از نیازمون چیه؟ خب من میخوام یه چیزی رو از یه نفر بگیرم، یا اصلا میخوام به یه درخواستی نبگم، میخوام ندم وسیله رو به یه نفر، من باید ارتباط تأثیرگذار داشته باشم که فرد ازم دلخور نشه، من با پرخاشگری نگم. بنابراین بخشی از نیازهای روانی اجتماعی ما هم در اون ارتباط تأمین میشه. اما توی که شما اشاره فرمودید، خب ما سه نوع در واقع خروجی ارتباط مؤثر، سه نوع مؤلفه داره: یکی برد برده که شما اشاره داشتید بهش، یکی برد باخته و یکی باخت باخته. در مؤلفه باخت باخت هر دو نفر عصبی میشن، به هم میرسن، موفق نمیشن، به نتایج خوب و رضایتمندی دست پیدا نمی کنن.
بله.
در مؤلفه برد باخت، خب یه نفر میبره، یه نفر میبازه، دوباره ارتباط ادامه دار نمیشه. یعنی یکی میاد توی یک ارتباط از من میبره و من حس بدی بهم دست میده، اعتماد به نفسم میاد پایین، رابطه نمیگیرم، ممکن اصلا از اون فضای کاری و ارتباطی و اجتماعی دور بشم،
یا رابطه استثماری بشه،
رابطه استثماری باشه، رابطه‌ای باشه که من احساس میکنم دهنده این رابطه بودم. خیلی وقتا ما در پدرها با پسرهاشون، دختر دختراشون بازی میکنن، از این بازی حالا گیم بازی میکنن، پسر بچه ها غالبا میبازن، خب گری میکنن. تو اتاق مشاوره ما میگن چرا میبازه گری میکنه؟ خب برای اینکه رابطه به برد باخت منجر میشه، فکر میکنه که اومده تمام این توانمندی منو ازم گرفته. مگه قطعا باید یه بچه حالا احساس ناراحتی خودشو نشون بده. اما قشنگترین ارتباط مؤثر در اینجا برد برده. من به شما اعتراض بکنم با توجه به اینکه حرمت شما رو نگه دارم، به شما عزت احترام بذارم، در این حال نظر ما بگم، عقیده و افکار ما بگم، اینا میتونه عمده ترین و مؤثرترین مؤلفه های ارتباط مؤثر باشه.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر. در حقیقت همه اون مواردی که در ابتدا فرمودید، اون ارتباط کلامی درست، احساس رضایت، اعتماد به نفس، رابطه خوب، همه اینها در راستای اون تأمین بخشی از نیازهای ماست، درسته؟ یعنی زیر مجموعی است برای اینکه ما به اون تأمین نیازهامون برسیم.
همش نه، یه بخش اعظمی آره. یعنی من اگه میخوام ارتباط بگیرم، دنبال یک ارتباطی هستم که بتونم نیازهای روانی، احساسی، عاطفی، کلامی خودم و حتی مادی خودم رو تأمین کنم. اما گاهی وقتا نه، ما ارتباط میگیریم اصلا میخوام به یکی کمک کنیم،
درسته؟
مثلا تو اتاق مشاوره تمام جلسه کمکه. این جلساتی که شما برگزار میکنید همش زحمت میکشید، همش خدمات رسونی، همش میخوای خدمات بدی، یا مثلا میخوای به این نفر کمک بکنی. اگر نحوه بیان ما به شکلی باشه که مثلا بهشون میگیم آقا میخوای مثلا من این وسیلت رو هم کنم بیارم، اگر لحن کلامم بد باشه، روش ارتباطم بد باشه، تا فکر میکنم اصلا این وسیله رو میخوام بردارم برم. بنابراین حتی ما در خدمات رسانی، در محبت ورزیدن هم باید اصولا و چارچوب های ارتباط مؤثر رو در نظر بگیریم تا افکار منفی در سایه اون ارتباطمون، ارتباط منفیمون به وجود نیاد.
بسیار از شما متشکرم، چون نکات خوبی رو در موردش صحبت کردید آقای دکتر رزاقی عزیز. از شما شنوندگان عزیزم متشکرم که همراه ما هستید. موافقید بریم اندیشگاه رو بشنویم با معرفی کتاب توسط نسترن عالی؟
اندیشگاه.
سلام به همراهان همیشگی برنامه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. پیرو برنامه امروز که موضوعش رابطه سالمه، میخوام یه کتاب خوب خوندنی رو بهتون معرفی کنم. کتاب روابط سالم نوشته هنری کلافت و جان تانسند و با ترجمه حسان صادقی، یکی از کتاب‌های ارزنده‌ای میتونیم بدونیم که به شما کمک میکنه که افراد سالم رو از ناسالم تشخیص بدید و بیرون و درون خودتون رو مورد مطالعه قرار بدید. من بخشی از این کتاب رو براتون میخونم. وقتی از جانب دیگران آزرده میشویم، طبیعی است که نیازمان به وابستگی را مقصر بدانیم و خودمان را سرزنش کنیم. شاید با خودتان فکر کنید یک بار دیگر به این نقطه رسیدم، به جای خدا به دیگران اعتماد کردم، یا فقط میخواست نشانتان دهد که آدمها قابل اعتماد نیستند. هرچند این موضوع که انسانها همچون خداوند دوست کامل و بی‌نقص نیستند حقیقت دارد، ولی آیات الهی به ما می‌آموزند که خداوند ما را برای برقراری رابطه با خودش و دیگر انسانها خلق کرده است. وقتی خداوند درباره خلقت می‌فرماید هیچ خیری در تنها ماندن انسان وجود ندارد، فقط به ازدواج اشاره نمی‌کند، بلکه بر اهمیت روابط بین فردی نیز تأکید می‌کند. پس بخشی از هدف خلقت انسان ایجاد ارتباط با دیگران است. ما توجه به این نکات، ما باید آگاهی و هوشمندی خودمون رو در روابط به کار ببریم. امیدوارم که این کتاب برای شما مفید باشه، کاربردی باشه و از خوندنش لذت ببرید. از همراهی شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
متشکرم از اینکه همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. شما میتونید نظراتتون به ما بگید، تجربتون رو در مورد استفاده از تکنیک های مؤثر در ارتباط مؤثر داشتن، در اینکه آیا شما با دیگران یک ارتباط خوب دارید یا خیر، بگید 30102 یا اینکه پایین صفحمون در فضای مجازی نظراتتون رو بفرمایید. خیلی خوشحال میشیم که یک ارتباط دو سویه خوب داشته باشیم با هم دیگه، با شما شنوندگان عزیز. آقای دکتر پرویز رزداقی اینجا در استودیو کنار ما هستن و در مورد ارتباط مؤثر و تکنیکاش صحبت میکنیم. آقای دکتر، میدونم که شنونده هامون خیلی منتظر هستن که برسیم به اون انتهای برنامه و تکنیک ها رو بیاموزیم و ببینیم چطوری میتونیم یک ارتباط بهتر با دیگران داشته باشیم. اما بد نیست قبلش در مورد این که اصلا ارتباط مؤثر چه نتایجی میتونه در زندگی ما داشته باشه، چه از لحاظ فردی، چه از لحاظ خانوادگی، چه از لحاظ اجتماعی.
خب همونطوری که عرض کردیم تو بخش اول بحثمون، گفتیم دنیا و اون نظام هستی و اون قشنگی های یک زندگی رو ارتباط می سازه.
بله.
چه در درون زندگی مشترک آدم ها، زوجین، پدر مادرها با فرزندانشون یا بالعکس، و یا در محیط کاری و شغلی، حتی در ارتباط اجتماعی های زودگذر، زمانی که ما در سطح جامعه داریم در واقع رفت آمد می کنیم، همه اینا تو ارتباط مؤثره. یعنی اگر یه فرد اون روش‌ها و شکل‌های ارتباط مؤثر رو نیاموزه، یاد نگیره و ضمن که یاد گرفت نتونه اینو به نحو احسن در تعامل با دیگران پیاده نکنه، اجراش نکنه، قطعاً با آسیبا و مشکلات جدی برخورد میکنه. خیلی وقتا افراد توانمندی های خاص خودشونو دارن، یعنی بالقوه، بالفطره ناشی از انبوهی و موجی از توانمندی هستن، یا اصلا پر هوشن، هوشای در واقع چنگانه، ولی نمیتونن این خروجی هوشا رو به ارتباط مؤثر ختم کنن. یعنی طرف توانمنده، نمیتونه حرف بزنه، طرف تو وجودش سرشار از انرژیه، نمیتونه انرژی رو کجا، چگونه، به چه نحو انرژی رو به دیگران بده، یا کلی مثبت اندیش، اصلا نمیتونه خروجی آنچنان بسته است، نمیتونه مثبت اندیشی رو در نظام ارتباطی خودش گسترش بده. خب همه اینها میتونه در واقع یه خروجی خیلی بد و یا خروجی ناموفقی رو متوجه افراد بکنه.
بله.
بنابراین اگر ما آدما بتونیم اون چارچوب ها، اون اصول و مؤلفه های ارتباط مؤثر رو یاد بگیریم، زمانی که در جامعه میخوایم درخواستی داریم، تقاضایی داریم، میتونیم بر اساس اون مؤلفه های اون چارچوبا و باید و نباید های ارتباط مؤثر به درخواستمون رو مطرح بکنیم. گاهی وقتا میخوایم حقوقمون رو بگیریم، میتونیم بر اون اساس، بر اون مؤلفه های ارتباط به نفس، گاهی وقتا میخوایم اعتراض کنیم. چرا وقتا میبینیم ما وقتی میخوایم اعتراض کنیم، اعتراضمون همیشه با خشمه؟
بله.
با ناراحتیه، با عصبانیته، با تحقیر دیگرانه، و بعد با حتی سرزنش خودمون، نه شن من نبود این حرف میزدم، و ای کاش من کار نمیکردم، ای کاش مکس میکردم، ای کاش های متعددی برامون ایجاد میشه. چرا؟ برای اینکه ما اون مؤلفه های ارتباط مؤثر، چارچوب های ارتباط مؤثر رو اصلا اونجا غافل شدیم، نتونستیم ارتباط بگیریم. خیلی وقتا مثلا، حالا من مثال از خودم بزنم، تو اتاق مشاوره بعضی از اختلالات شدید شخصیتی ما میبینیم، طرف میاد میگه آقا به زور آوردم منو، من مثلا روانی نیستم، من مشکل ندارم، پدر من آورد، خودش مشکل داره. خب اگه اینجا شما ارتباط مؤثر باش نداشته باشی، ایشون تو نه جلسه اول که بره نیاد، تو همون وسط جلسه بلند میشه میاره. شما باید بتونی ارتباط خوبی داشته باشی به تا، یا یه نوجوانی در داخل خونه خطا میکنه، یا در دوران نوجوانی به مشکل برمیخوره، افت تحصیلی پیدا میکنه تو حوزه‌های مختلف، اگر اون پدر نتونه، مادر نتونه ارتباط تاثیرگذاری داشته باشه، فضای ارتباط از هم گسسته میشه، اصلا نوجوانش از دست میده.
بله.
یا یه معلم یا استاد در داخل کلاس، تو هر بودی اگه بخوایم در نظر بگیریم، مثلا من یکی از دوستان دانشگاه زنگ تفریح تعریف میکرد، مثال خیلی خوبیه، گفت که به یکی از دانشگاه گفتم که کسی بعد دیر اومده بود، گفت من قانونم اینه کسی بعد از من بیاد کلاس راه نمیدم. گفت این دانشجویی که در حال رفتن سر جاش بشینه، بهش گفتم داشت میره اونجوری، گفتم، گفت استاد منظورتون منم؟ گفتم که کل بچه های کلاس. گفت کیفش برداشت از کلاس رفت بیرون. خب این ارتباط مؤثر استادمون نبوده.
بله.
ما باید ویژگی های روانشناختی طرف مقابل بشناسیم. یعنی طرف آماده است از کلاس بره بیرون، آماده است از خونه بره بیرون. بنابراین یه پدر نباید بگه که اگر اینجوری نمیتونی چارچوب خانواده رعایت نکنی باید از خونه بری بیرون، زمانی میتونی رفتارها رو بکنی که تو خونه خودتی. خب اصلا اون نوجوان خودش توی طغیان، توی اوج، توی دنیای پرخاشگریه. خب ما اینجوری برخورد میکنیم، ارتباطمون به حداقل میرسه و خدا نکرده مشکلاتی برامون ایجاد میکنه. بنابراین برگردیم به سوال شما، ما در ارتباط موثر خیلی چارچوب ها و خیلی مؤلفه رو باید در نظر بگیریم. مثلا چی؟ نه نگفتن به درخواست های مناسب در حوزه کاری، در حوزه اجتماعی، در حوزه خانوادگی. وقتی درخواست مناسبه، خب چه لزومی داره ما بهش نبگیم؟ به درخواست مناسبمون اصلا فکر میکنیم و پاسخ میدیم. اگر نمیتونیم با همون ارتباط مؤثر یه نه خوب میگیم که طرف مقابلم از ما رنجیده نشه. حتما قدردان زحمات طرف مقابل باشم. خیلی وقتا طرف داره زحمات زیادی برامون میکشه و این باعث میشه ارتباط مؤثر ما خیلی خوب پیش بره و خیلی در واقع تاثیرگذار باشه. خب باید وقتا چیزایی که ارتباط ما رو به هم میزنه بی خود و بی مورد و بی جا نظر میدیم. خانم برنامه نظر اونقدر نظر میدیم اصلا ارزش و اعتبارمون میاد پایین. بعد جایی که میخوایم اصلا دور میبارونیم. نظرمون هم خیلی خوب و کارشناسانه است و متخصصانه است، از بس که نظرهای ساده و معمولی و بی جا و نادرست دادیم از اعتبار و ارزشمون چی شده؟ کاسته شده. مثلا ببخشید، مادرایی که پشت سر هم به بچه‌ها پیام میدن نکن، نرو، نخور، نپوش، و یه جایی که واقعا بچه در معرض خطر قرار میگیره، وقتی بهش میگیم نکن لبه مثلا پرتگاه یا تیغه یا آتیشه، چون پیام‌هایمون تاثیرگذار نبود، ارتباطمون نتونسته مؤثر واقع بشه، فکر میکنه این پیام از همون پیامایی که مامان هر روز هزار بار به من میده و فرزند اون آسیبو میبینه. بنابراین
در حقیقت آقای دکتر، تا پذیرشی برای اون نصیحت ایجاد نشده یا خواسته‌ای براش وجود نداشته باشه، ما حق نداریم.
دقیقاً درک ویژگی‌های ما طرف مقابل از مؤلف‌های دیگه‌ای که ما باید داشته باشیم، یعنی باید ببینیم آیا این پیامی که داریم میدیم اصلا پذیرش هست
بینه.
یا مثلا اصلا تاثیرگذار هست
الان وقتش هست،
الان وقتش هست، الان یه بچه‌ای که داره مثلا فوتبال می‌بینه، پخش زنده است، مستقیم، فرزندت هم هیجانیه، فوتبالیسته، شما بگو که باد اومده شیشه رو داره می‌شکنه، بیا غذا بعد آماده کردم، لذیذترین غذا، یا چی برس که بگو بیا برو نون بگیر، بیا سطح زباله ببر پایین. اصلا این اتفاقا نمیفته. خب اینی که به نحوی پیامون باید بدیم که احساس بکنیم که پیامون خریدار داره و تاثیرگذاره و میتونه اصلا فرزند من بشنوه این پیامو. خیلی وقتا یکی دیگه از کارو
اینجا یه پرانتز باز کنیم، چرا نکته خوبی اشاره کردید، چون میدونم پدرها و مادرهای عزیز و دلسوزی شنونده برنامه هستند. الان بازی‌های آنلاین خیلی داره اتفاق میفته برای بچه‌ها، مخصوصا این فضای مجازی که با دوران کرونا به شدت قوت گرفته. یک عزیزی از نوجوانان میگفتش که چرا پدرها و مادرهای ما درک نمی‌کنن ما وسط بازی آنلاین هستیم، و بهمون میگن حالا یه دقیقه بیا و برو، بیا این کارو انجام بده، یا مثلا به قول شما سطل زباله رو ببر پایین و بیا. مثالی که من برای اون پدر بزرگوار زدم این بود که مگه شما وقتی وسط کوچه داشتید فوتبال بازی میکردید میتونست مادرتون بهتون بگه یک دقیقه بیا نهارتو بخور بعد برو ادامه فوتبالت؟ یه تیم منتظر شما هستن. گاهی وقتا ما تو ارتباط مؤثرمون دیگران رو نادیده میگیریم و فقط خودمون رو میبینیم،
از منظر دیگران نگاه نمیکنیم، یا به عبارت بحث قبلیمون پیام هامون اونجا پیامی نیست که اون لحظه صادر بشه.
بله. و دریافت کننده ای داشته باشه،
دریافت کننده ای داشته باشه، حتی گاهی وقتا میشنون، ولی این شنیدن بچه‌هامون به اون فهم و درک یا درک منظور والدین نمیرسه.
بله.
اما خروجیش یه مؤلفی دیگه، سلطه پذیری. بچه‌ها احساس میکنن که پدر مادر داره به من زور میگه.
بله.
یعنی داره مثلا منو نمیفهمه، درک نمیکنه، حقوقمو داره گرفته میشه. به همین خاطر اینا باعث میشه که اون ارتباط تاثیرگذار نباشه. بنابراین آیتم بعدی میخوایم بگیم که خب یه مقدار در نوع پیامون به گونی حرف نزنیم که فرزندمون، همکارمون، دوستمون، همسرمون احساس بکنه سلطه‌جوییه. حالا من در تکنیک های روانشناختی اونجا مؤلفه رو توضیح میدم، تکنیک ها رو، گام ها رو، ولی گاهی وقتا گفته خانم بهرامی، روش کلام ما سلطجوی ایجاد میکنه.
بله.
یه لحظه ببن اونو ببن، بیا. خب اگه همینو، خب ما میخوایم بگیم آقا اصلا من برات یک هدیه بزرگی خریدم.
ده.
فرزند منم اصلا تو بازی آنلاین هم نیست، فرزند من میتونه برگرده بیاد، ولی همین روش کلاممون به گونه‌ای که اون احساس مون سلطه‌جویی، مخصوصا بچه ها بلند نمیشن بیان.
مقاومت میکنن.
آره مقاومت میکنن و ما خیلی وقتا داریم به ما میگن که من فرزند لجبازی دارم، چرا بچه‌هامون لجبازی میکنن؟ من کادویی که خودش دوست داشته براش خریدم، التماسم که حالا خریدم.